Bismillahirrahmanirrahim. Ders usul 31-193.
Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahsemun der nehy az muamele bud. استظهار کرده اند از برخی از روایات که اگر معامله ای منهی عنه قرار بگیرد فاسده، به عبارت دیگر اگر فعلی حرام باشد فاسد است. چرا؟ چون فعل حرام معصیت است. این را از برخی از روایاتی استفاده کرده اند که روایت وارد شده است در نکاح عبد وسائل جلد 21 بله صفحه 114 حدیث اول. حدیث اول باب 24 از ابواب نکاح العبید و الاماء. صحیحه زرارس
سلام.
محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه سلام عن زرارس. سند صحیح مشکلی ندار. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده. یه غلامی رفته زن گرفته بدون اجازه مولای خودش. فقال زاکه الى سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. فرمودن این در اختیار خود مولاست، صاحبش، اگر بخواهد این ازدواج رو اذن میدهد، اجازه میده، اگرم بخواهد تفریق بین اینا میندازد، یعنی میگه که جدا شو از همسرت. و همین که بگه جدا شو از همسرت، این طلاقه، طلاق بین غلام و زن غلام است. قلت اصلحک الله ان الحكم ابن عتيبه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون. میگه این دوتا که از فقهای عامه هستند و طرفدارای این دوتا، یقولون که ان اصل نکاح فاسد. اینا میگن نکاح فاسده وقتی بدون اجازه بفرمایید که صاحب و مولاش بوده فاسده. ولا تحل اجازت سید له، وقتی نکاح فاسده بنابراین اجازه آینده مولام درستش نمی کنه، چون فاسده که نمیتونه اجازه درست کند که. فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یعص الله، این عبد که اسیان خدا نکرده، انما عصا سیده، فاذا اجازه فهو له جائز. این اسیان سیدش رو کرده، مولای خودش رو کرده، گناه که نکرده، زن گرفته، زن گرفتن که گناه نیست. و انما حسر دیگه، این فقط اسیان صاحبش کرده، وقتی اسیان صاحبش کرده، بنابراین هرگاه که صاحب اجازه بدهد، مولاش اجازه بدهد، حکم به صحت این نکاح میشه. این روایت. از این روایت و روایات دیگه که تو این بابه، باب 24 از ابواب نکاح العبیده و الامام، از این روایات استفاده کرده ان که گفتن خب اینا رو ملاحظه کنید، دلالت میکند انه لم یأس الله. ابراهیم نخعی و حکم ابن عتیبه میگفتن نکاح اصلش فاسد، پس اجازه سید نمیتونه درستش کنه. امام میفرمایند انه لم یأس الله، خدا رو که اسیان نکرده که. یعنی اینجور تقریب استدلال اینه، یعنی اگر اسیان خدا بود نکاح فاسد می شود. بنابراین اگر نهی تعلق بگیرد، نهی تکلیفی تعلق بگیرد به یک معامله ای، به یک عملی، این عمل فاسد خواهد بود. چرا؟ چون فعل حرام معصیته. فعل حرام که معصیت شد عمل فاسده. انه لم یأس الله مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر عمل بفرمایید چه بود؟ اگر عمل اسیان خدا بود فاسد بود، اما حالا فاسد نیست چون اسیان خدا نیست. توجه میفرمایید؟ خب این استدلال که پس به این روایات استدلال شده که اگر نهی تکلیفی به معامله ای تعلق بگیرد، معامله محکومه به فساد است. این استدلال و تقریبش. جوابش از این استدلال، آیا آخون یه جواب میدهن در متن کفایه؟ میفرمایند که اسیان، این که فرمودن انه لم یأس الله و انما عصا سیده، اسیان یه لغتی است که هم اطلاق می شود بر مخالفت حکم تکلیفی. اگر کسی اوامر و نواهی تکلیفی مولا را نادیده بگیرد، این اسیان بهش اطلاق می شود. هم اسیان اطلاق می شود بر مخالفت حکم وضعی و شروطی که شروط وضعیه هست. چرا؟ به اونم میگن تو اسیان کرده ای. اگر کسی مقرراتی که داخل یه مملکت وجود دارد، این مقررات را نادیده بگیرد، توجه میکنه؟ خب به اونم گفته میشد که اسیان کرده است. درست شد؟ بس بنابراین اسیان کلمه ایست که همین جور که اطلاق میشد به مخالفت حکم تکلیفی، اطلاق هم میشد به مخالفت حکم وضعی. مخالفت حکم وضعی یعنی چی؟ یعنی مراعات نکردن شروطش، شروط اون حکم تکلیف، و مخالفت با مقرراتی که لازم اطاعت بشه. درست شد؟ بنابراین مخالفت حکم وضعی را هم کردن و مخالفت قوانین و مقررات را هم کردن، اینم میشد عصیان. خب لذا الان بله تعبیر میشد مثلا به چی؟ تعبیر میشد میگن که اسیان مدنی، بله، مخالفت هایی رو که با برخی از امور میشد تحت همین عنوان نامیده میشه. خب بله قبول داریم ظاهر اسیان، اسیان در معنای اوله که حکم تکلیفی باشد، لکن مراد اسیانی که در روایت است انه لم یأس الله، مرادش به ملاحظه قرائن این است که این عبد معامله ای که خلاف آنچه که در شریعت است را اتیان نکرده است. گناه که نکرده، معصیت نکرده، زن سده، زن سدن که گناه نیست که. اون چیزی را که مخالفت کرده، مخالفت با مولای خودش کرده. چرا؟ به خاطری که باید از او استیزان می کرده است، استیزان نکرده. بنابراین استدلال از بین رفت. استدلال این بوده هر جا حکم تکلیفی باشد، حرمت وضعی باشد، ازش استفاده حرمت، هر جا حرمت تکلیفی باشد، ازش استفاده فساد وضعی می شد. الان در جواب آقای آخون این اصلا اینجا حرمت تکلیفی نیست. اصلا اینجا از اول انه لم یأس الله اصلا داره میگه خدا را عصیان نکرده، یعنی حرمت تکلیفی مرتکب نشده. انما عصا سیده، این فقط با مولای خودش مخالفت کرده است. بنابراین این از اول اصلا حرمت تکلیفی وجود ندارد. زن گرفتن که حرام نیست که، این حرمت وضعی است. از ابتدا دارد حرمت وضعی را میکرد. توجه فرمودی؟ بنابراین این استدلالی که کرده اند که هر جا حرمت تکلیفی باشد دلالت بر فساد میکنه، آیا آخون میفرماد درست نیست؟ این فرمایش آقای آخوند. شما اگر لحاظ کنید حدیث دوم باب را میخونم برادون، ببینید که ان فرمایش آقای آخوند تقریبا با خوندن حدیث دوم برای شما خیلی روشن‌تر میشد که فرمایش تمامه. بله، حدیث دومم موثقه زراره است. موثقه زراره تو سند موسی بن بکر، موسی بن بکر از معاریفه، از معاریف واقفیه و ثقه. علی ابن حکم هم که ثقه هست تو سندن، و سندمون اینه: عدتون من اصحاب ناکلینی ان احمد ابن محمد ان علی ابن حکم که گفتیم ثقه هست، موسی بن بکر که واقفی و ثقه هست، ان زراره میشه موثقه زراره. حدیث دوم همین باب، جلد 21 صفحه 115، حدیث دوم باب 24، از ابواب نکاح العبید و الامام. قال سألته عن ابی جعفر علیه السلام، سألته عن رجل تزوج عبده به غیر اذنهی، عبدش زن گرفته بدون اجازش، و دخل بها، سلام علیکم کرده، ثم اطلع علی ذلک مولاه، بعدها مولاش فهمید که این دیگه کار نمیکنه، فهمید زن گرفته. قال ذاکل مولاه ان شاء فرق بینهما، فرمودن این با عهده مولاشه، اگر میخواد میتوند که بین این زن و شوهر، عبدش و زنش، جدایی بندازه. و این شاء اجاز نکاح هما، به خودم میتوند نکاحشون رو اجازه بده. فا این فرق بین هما فللمرأت ما استقها، اگر جدایی انداخت و گفت جدا شد از زنت که این طلاقه، اون وقت میبایست که بله مهر زنه باید پرداخت بشود، زنه مهرشو میگیره. الا ان یکون اعتدا فاستقها صداقا کثیرا، مگر اینکه زن سر این عبد بیچاره کلاه گذاشته باشد و تجاوز کرده باشد، یعنی بیش از این قدر صداق زیاده که مهر سنگین باشه. و این اجاز نکاحهو فهما علا نکاههم الاول، اگر مولا نکاح را اجازه داد، همون نکاح اولی که عبد خونده دو سال پیش، سه سال پیش و سه سال پنهان بوده همون صحیحه. توجه می‌فرمایید؟ نه اینکه از حالا که اجازه میده صحیح میشه، نه. فهما علا نکاه همال اول. فقلت لعبی جعفر علیه السلام فإن اصلا نکاه کان آسیا. اصل نکاه آیا معصیت بوده؟ فإن اصلا نکاه کان آسیا. توجه میفرمایید؟ آیا اصل نکاه معصیت شمرده می شود؟ خب، فقال ابو جعفر علیه السلام انما اتا شیئا حلالا. برای چی معصیت باشه؟ زن گرفته. زن گرفتن که گناه نیست، به هیچ جا دنیا زن گرفتن گناه نیست. خب ببینید، مثلا میگن حلاله. خب حلاله بس نهی تکلیفی نداره. این فرمایش آقای آخون مثلا این روایت تصریح میکنه که انما اتا شیئا حلالا. گناه که نکرده، زنا که نکرده، زن گرفته، نکاح کرده. نکاح که شیء حلالیه که. انما اتا شیئا حلالا و لیس به آسن لله. عصیان خدا نیست. خیلی خوب، پس چجوری از این روایت میخوان استفاده کنن؟ بله، هرچی که نهی تکلیفی بهش خورد استفاده یه فساد میشه. اصلا اینجا نهی تکلیفی نی؟ شیء مباح را اتیان کرد. انما عطا شیئا حلالا و لیس به آسن لله. این عصیان خدا نکرده، گناه نکرده، پس نهی تکلیفی وجود نداره. انما عصا سیده، فقط خلاف مقررات کرد. میبایست استیزان میکرده است. از کی؟ از مولای خودش استیزان نکرد. هم پس نهی، اصلا نهی وضعی را چه کرده؟ مخالفت کرده. انما عصا سیده ولم یعص الله. بعد دوباره توضیح میدن ان ذلک لیس کاتیان ما حرم الله علیه. این کاری که این عبد کرده مثل اون چیزی نیست که خدا حرومش کرده. چی اون چیزی که خدا حرومش کرده؟ من نکاح فی عده، مثل نکاح در عده و اشباه و مانند نکاح در عده. نکاح در عده را خدا حروم کرده، کسی انجام بده نهی تکلیفی را مرتکب شده. توجه میکنه؟ اون حسابش جداست. اینجا اصل نکاح حرمتی نداره. نکاح یه زنی بود است، حالا کسی نکاح کند خواهر زنش را، در حالی که خواهر را هم دارد، خب نمیتوند. این نکاح فاسده. اینا میشه عصیان خدا، اینا میشه حرام، درسته؟ اما در فرضی که بفرمایید رفته یه زن گرفته، خیلی خوب، زن هم نه تو عده بوده، نه خواهر زنش بوده، نه که بوده است، حلال و طیب و طاهر، عقد خونده، زن گرفته، منتها از مولاش استیزان نکرده است، میفرمان این گناه نکرده و لیس به آسن لله، انما عطا شیئا حلالا. بنابراین اصلا نهی تکلیفی نیست که بیان بگن خب نهی تکلیفی است، پس ما استفاده میکنیم هر جا که نهی تکلیفی باشد نهی وضعی و فساد وضعی ازش انتاج می شود. نه، اصلا نهی تکلیفی وجود ندارد. اونی که ما اینجا داریم یک حرمت وضعیه هست، یعنی یه مخالفت مقررات، یه مخالفت قوانین. حکم وضعی را، این نکاح را شرطش این بوده است که از مولاش اجازه بگیرد. این شرط رو مراعات نکرده است. توجه می فرمایید؟ خب بعد آقای آخون میفرمایند خیلی خوب، اگر ما این معنایی را که به شما گفتیم که روایت حمل می شود بر حکم وضعی و از ابتدا دارد نهی می کند از حکم وضعی و میگه این یه خلاف مقررات مرتکب شده است، اگر شما این معنایی که ما برای شما گفتیم، گفتید نه ظاهر در این نیست، در حالی که ظاهره ما با این حدیث دومی که خوندیم فرمایش آقای آخوند تمام میشن و ظاهره در همین فرمایش آقای آخونده. با این حال آقای آخوند میگه اگه کسی گفت نخه، اینی که تو میگوی نیست که داستان حرمت وضعیه باشد و مخالفت مقررات. آقای آخوند میفرماد خیلی خوب، اگر حرفی ما رو قبول نکردی لا اقل میشه روایت مجمل، مجمل بین این که آیا مراد از اسیان اینجا آیا حکم تکلیفی است یا حکم وضعی است. آقای آخوند که میگه ظهور در حکم وضعی داره، خیلی خوب، هیچی، ظاهره در حکم وضعی است. خب اگر شما گفتید که نه ظاهره در حکم وضعی نیست، آقای آخوند میگه و ما قبول نداریم، ما از کجا میدونیم ظاهره در حکم وضعی است، در حالی که گفتیم با ذم روایت دوم ظهورش در حکم وضعی خیلی آشکار میشه. اگر گفتید که نه، آقای آخوند میگه خیلی خوب، ممکن است حکم وضعی باشد، ممکن است حکم تکلیفی باشد و در نتیجه روایت میشه مجمل. وقتی مجمل شد دیگه شما نمیتونید بهش استدلال کنید و ظهوری در هیچ کدوم ندارد. بنابراین بازم استدلال آقایون وقتی روایت مجمل شد تمام نخواهد بود. این تا اینجا فرمایش آقای آخوند، که فرمایش آقای آخوند رو برای شما تقریر کردیم که چه میفرماید ذیل این استدلال. فرمایش آقای آخوند فرمایش متینی، یعنی خیلی از اصحاب این بیان آقای آخوند رو پذیرفتن و البته این فرمایش آقای آخوند بیانی نیست که مال خدا قبل آقای آخوند هم فرمودن، اینا از وحید بهبهانی اینا گفته، جناب میرزای قمی گفته و جماعتی به حسب اونچه که در تقریرات شیخ، به حسب اونچه که در تقریرات شیخ اعظمه، این مطلب قبل آقای آخوندم بله فرمودن و آقای آخوندم می فرماین از آقای آخوندم جماعتی قبول کردن، مثل مرحوم آزیا که بله فرمایششون رو دیرو خوندیم برای شما، مثل بفرمایید که مرحوم آقای فانی در آراء الاصول جلد دو صفحه 241، مثل مرحوم آیت الله فاضل شیخون الاستاد و مثل مرحوم آقای شیخ مرتضای حائری، اینا تلقیه به قبول کردن فرمایش مرحوم آقای آخوندو که برای شما عرض کردیم. ثم میرسیم به یه بیان دیگری، مرحوم امام مطلب دیگری دارن ذیل این روایت. ایشون به حسب اونچه که تهذیب الاصول بله جلد اول صفحه 419 از ایشون حکایت میکنه، این جواب آقای آخوند رو قبول ندارن. ایشون می فرمایند خب آقای آخوند آمد گفت یک اسیان خدا داریم و یک بفرمایید اسیان سید داریم. اسیان خدا حرمت تکلیفی است، اسیان مولا حرمت وضعی و خلاف مقرراته. بنابراین دو تا کرد آقای آخوند، اگر روایت ظهور در اسیان وضعی و خلاف مقررات دارد. مرحوم امام می‌فرمایند که نه، این فرمایش آقای آخوند درست نیست. چرا؟ به این که اگر عبدی بدون اجازه مولا زن بگیرد، خب اینم اسیان خدا، بدون اجازه مولا حق نداشته زن بگیره. بدون اجازه مولا زن گرفته، اینجور نیست که این دیگه اسیان خدا نباشه. بدون اجازه مولا زن گرفتن برای عبد اسیان خداست و بنابراین فرمایش های آخون تمام نمیشه. خب چی کارش کنیم این روایت ها؟ خود ایشون جواب دیگری ارائه میدن. جواب ایشون مبتنیست بر مسلکی که در بحث اجتماع امر و نهی دارند. ایشون طبعاً لآقای آشمان دوسی در بحث اجتماع امر و نهی قائل هستند که وجوب و حرمت سرایت نمی کند از عنوان به متعلقش، یعنی وجوب و حرمت تو بحث اجتماع امر و نهی وقتی رو شیعی بیاد میرد رو عنوان. یعنی ببینید مثل داستان صلات و غصب میفرمایند اینا امر رفته رو عنوان صلات، کاری با صلات خارجی نداره. نهی رفته است رو عنوان غصب، کاری با غصب خارجی نداره. و اینا دوتا عنوان دیگه و دوتا عنوان میتواند که یکیش متعلق امر باشد یکیش متعلق نهی. و این امر و نهی از عنوان سرایت به معنونش نمی کند، تو همون عنوانش باقی می ماند. خب ایشون رو این مبنایی که در بحث اجتماع امر و نهی دارن طبعا لآقای آشمان دوسی، این روایت هم همین جور معنا می کند. می فرماین ظاهر روایت این است که نهی به عنوان نکاح تعلق گرفته است. خب نکاح بدون اذن سید، بدون اذن مولا منهی عنه، نهی بهش تعلق گرفته. اما این نهی موجب فسادش نمیشه. چرا؟ چون نهی فقط به عنوان نکاح بدون اذن مولا تعلق گرفت، از این عنوان به معنون سرایت نمی کند. درست شد؟ وقتی از عنوان به معنون سرایت نکرد، بنابراین موجب فساد معنون که نکاح خارجی باشد نمی شد. خب به خلاف این که اگر نهی شارع به یک عنوان دیگری منطبق بر نکاح خارجن می شد، مثلا گفته بود لا تجمع بین الاختین، خب مثلا گفته بود ان نکاح فی العده باطلون، خیلی خب اگر نهی اینجوری بود، بله نهی از روی بفرمایید عنوان به معنون سرایت می کرد و اون می شد در خارج حرام. نکاح بفرمایید که در عده، نکاح خواهر زن، بقیه نکاح‌هایی که حرامه، اینا میشد نکاح خارجی که حرامه. بنابراین در داستان عبد و نکاحش، نکاح بفرمایید نهی به عنوان نکاح تعلق گرفته. وقتی به عنوان تعلق گرفت و از عنوان به معنون سرایت نکرد، این موجب فساد نکاح نمیشد. توجه فرمودید؟ بنابراین امر در نکاح عبد بدون اذن مولاش اینجوره که نهی روی عنوان رفته و سرایت به خارج که معنونش باشد نمی کند. چرا؟ به جهت این که ایشون میگن نهی را تو این مورد رو خود عنوان نکاح نرفته، نهی رفته است روی مخالفت سید. نکاح منهیون انه، اما لم این نکاح منهیون ان چی چیه؟ مخالفت با سید. اگر مولاش اجازه میداد نکاح درست بود، چون مخالفت با سید است این نکاح منهیون انه. پس میفرمان چجور تو قصه اجتماع امر و نهی عنوان متعلق امر و نهی میشه، از عنوان به معنونش سرایت نمی کنه. اینجا نکاحی که عبد کرده و مخالفت مولاش رو کرده است، در این نکاح شارع این نکاح رو نهی کرده، اما نه به عنوان خود، به عنوان کون اینکه نکاح است، به عنوان کون اینکه مخالف با سید مخالفت کرده، با مولای خودش مخالفت کرده، منهیون عنه. بنابراین نهی رو عنوان نکاح نمیرد، نهی میرد رو عنوان چی؟ مخالفت با سید. بنابراین نکاح صحیحه و با مولای خودش مخالفت کرده است. چرا؟ به خاطر اینکه خروج از رسم عبودیت است و خروج از رسم عبودیت رو شارع نهی کرده است. و این نه اجازه
اینجا مثلا چیه دیگه رفته مثلا به عنوان به معنوان سرایت میکنه، همون مخالفتی مثلا این چیه وضعی میشه مال سید باشه
نشود،
سید مولا
نشود، و این موجب بطلان نکاح نیست. این با حرف آقای آخون فرق داره،
اصطلاحاتش عوض
کرده. ایشون حرف آقای آخوند مناقشه میکنه، آخوند میگه اصلا اینجا حرمت تکلیفی نیست، ایشون میگه حرمت تکلیفی هست، گوش کن، ایشون میگه حرمت تکلیفی هست،
که گفت حرمت تکلیفی،
خیلی خوب، آقای آخوند فرمود اصلا اینجا حرمت تکلیفی نیست، این یه خلاف مقررات کرده، این خلاف مقررات تا این حرمت وضعی است، نباید مرتکب میشد، شده تموم شد. اصلا آقای آخون میگه این عبدی که از مولا اجازه نگرفته گناه نکرده، لازم نیست، لازم نیست هر بلند شه بگه استغفر الله ربی و توبه الیه، خدا را عصیان نکرده که، مولاش را عصیان کرده، مولا وقتی رضایت داد خلاص تموم شد. خب رو فرمایش آقای خمینی فرق میکنه مطلب، ایشون میگن نه عصیان خدا کرده، عصیان خدا کرده، اما نکاح فاسد نیست. چرا؟ به جهت اینکه نهی که آمده است نهی رو نکاح نرفته، نهی رفته رو عصیان سیه. پس این عصیان خدا کرده، گناه کرده، نکاحش هم منهیون انه، اما نکاحش منهیون انه لا بما انهو نکاحون، بل بما انهو مخالفتون لسیه، بما انهو اسیانون لمولا. درست شد؟ پس رو فرمایش آقای خمینی این چه کرده است؟ پس تو فرمایش ایشون این عصیان خدا کرده، چون عصیان مولام عصیان خداست، خدا گفته عصیان مولا را نکن، وقتی عصیان مولا را کردی عصیان خدا را هم به تبع کردی. خیلی خوب، پس رو فرمایش ایشون حرمت تکلیفی هست، ولی می فرمان نکاح صحیحه، چون نهی رو عنوان خود نکاح نرفته که این مثل نکاح در عده باشد که بگه تو عده نکاح حرام است، نکاح زنهایی که محرمات هستن حرامه، نه، اونا اصل نکاحشون حرامه، این اصل نکاحش حرام نیست، مخالفت سیدش حرامه، پس نکاحش صحیح میشه.
در مثلا مخالفت سید مولا که مثلا چه علت و معلول درست میشه، میشه مخالفت خدا، پس باید مثلا چه این نکاح فساد باشه؟
نه دیگه، ایشون میگه حرمت تکلیفی هست، حرمت تکلیفی هست، اما حرمت وضعی نیست، چون نکاح به ما انهو نکاحون منهیون ان نیست، نکاح به ما انهو مخالفتون لمولا منهیون انه. نه ندارد دیگه. اگر به ما انهو نکاهون فرمایش ایشون اینه، خودمون میخوام اضافه کنیم بمون، فرمایش ایشون اینه چون به ما انهو مخالفت مولای خودش را کرده از نکاح منهیون
عنه.
حرمت حرمتت باریکلیه. یعنی چی؟ یعنی نکاحی صحیحه. حرمت تکلیفی است و نکاح صحیح هست. این فرمایش ایشون. این دیگه بقیهش تو مباحثه. خب دیگه بقیهش تو مباحثه. این فرمایش ایشون. ایشون این جور فرمایش آقای آخوند رو رد میکنن و خودشون این جواب را ارائه میدهن. ما چه جواب بدیم؟ آیا فرمایش ایشون قابل پذیرشه؟ ظاهر صحیحه. ببینید ظاهر صحیحه که برای شما خوندیم با روایت بعدیش فرمایش ایشون رو رد میکنن، چون ایشون میگن بله اینجا حرمت تکلیفی هست، اسیان خدا هست. و موثقه زراره رو برای شما خوندم، فرمود نگاه کنید آخر موثقه زراره حدیث دوم. الان میخوام نقد کنیم فرمایش ایشون. میگم ایشون فرمودن اسیان خدا هست، حرمت تکلیفی هست. این اسیان خدا و این حرمت تکلیفی همون مخالفت سید است، مخالفت مولاش رو کرده. خب خیلی خوب، میگم آقا ما این موثقه زراره حدیث دوم برای شما میخونیم، اینا شما چی معنا میکنید؟ مثلا این عبارت امام باقر علیه السلام هست آخر موثقه زراره، انما اتا شیئن حلالا. خب تا اینجا ایشون هم قبول دارن، میگن نکاحش که درست بود حلاله، پس تا اینجا ایشون هم با من همراه، مشکلی با ایشون نده. بعد ولیس بعاصٍ لله، این اسیان خدا را نکرده است. و ایشون میگه اسیان خدا کرده، ایشون میگه حرمت تکلیفی دارد، همون اسیان مولاش، اسیان مولا اسیان خدا هم هست. خب خود نص روایت میگه و لیس بعاصٍ لله، انما عصا سیده و لم یعص الله. دوباره خب چند بار میگه خدا را اسیان نکرده؟ خدا را اسیان نکرده یعنی حرمت تکلیفی وجود نداره. آیشون میگه حرمت تکلیفی هست، توجه میفرمایید؟ یعنی اینی که ظاهر روایت است با این فرمایشی که ایشون میفرماین ظاهر روایت جمع نمیشه. یعنی که ما بودیم و روایت اول شاید یه جوری بشد درستش کرد، اما با موثقه زراره که حدیث دوم باب باشه مثل نص در مقامه. ببینید و لیس بعاصٍ لله، انما عصا سیده و لم یعص الله. باز دوباره نگاه کنید، ان ذلک لیس کاتیان ما حرم الله علیه من نکاح فی عده و اشباه. حالا با ترجمه این برگردین سر روایت اول که فرمودن انه لم یعص الله و انما عصا سیده، معلوم شد انه لم یعص الله یعنی حرمت تکلیفی وجود نداره، فقط انما عصا سیده باید از مولاش اجازه میگرفت، اجازه نگرفته، یه خلاف مقررات انجام داده. پس بنابراین چی؟
آسیه بندن نکاح از نظر خدا نیست، اما آسیه نسبت به
مخالفت مولاش رو کرده، خلاص، فقط مخالفت مولاست. خیلی خوب، اما حرمت تکلیفی نیست. این جواب آقای آخوند، مناقشه جواب آقای آخوند و جواب مرحوم امام، نقد مرحوم امام که خدمت شما عرض کردیم. حالا ما اصلا خودمون برای شما یه قول دیگه اختیار میکنیم، اصلا مطلب سوم میگم. بگم آقا در داستان نکاح عبد شما اگر مجموع روایات رو لحاظ کنید، دو تا شما من خوندم، روایات دیگرشم نوشتم خواستیم برای شما، بله میگم، مجموع روایات رو اگر شما ملاحظه کنید که در نکاح عبد آمده، اونی که ازش استفاده میشد کرد این است که اصلا نکاح عبد مشروط به اذن مولا نیست. خلاص شد. یعنی اصلا عبد لازم نیست برای زن گرفتنش از مولاش اجازه بگیره. توجه میکنید؟ زن استدن مثل آب خوردنه، مثل غذا خوردنه. مولا نون که میخواد بخوره باید، عبد نون که میخواد بخوره باید از مولا اجازه بگیره، آب که تشنش میشه باید اجازه بگیره. خب زن استدن هم همین جوره، فرقی با آب خوردن ندارد، فرقی با نون خوردن ندارد. وقتی کسی احساس غریزه جنسی داره در رو پیش کن آقای، وقتی غریزه جنسی، غریزه باید اشباع بشه، مثل غریزه اکل و شرب بشه، مثل تشنگی. هیچ احتیاج به استیزان از مولا نداره. فقط گوش پسش نگو داره، مثل پس آقای تنقی شده. خب این بفرمایید که پس مولا، بله مولا یک کار میتوند بکنه و اون این است که مولا رو خدا بهش اجازه داده است که به نحوه اجازه ابتدایی و نه استمراری، که اگر فهمید عبدش زن گرفته، بین او و زن عبد جدایی بندازد. یعنی خدا به مولا یک اجازه طلاق داده است، ولایت بر طلاق عبدش داره، میتوند زن عبدش رو طلاق بده. وقتی فهمید عبد زن گرفته، اگر گفت جداشین، تموم شد، این طلاق زن عبد. اگر گفت جداشین، این طلاقه. پس مولا یک ولایت دارد بر عبدش در طلاق زوجه عبد، میتواند زوجه عبد رو طلاق بده و این ولایت هم ابتدایی است و نه استمراری. یعنی چی؟ یعنی اون وقت که فهمید، همون وقت میتوند اعمال ولایت بکنه. کرد؟ کرد. نکرد؟ چی شده؟ دیگه ولایتی نیست. یعنی اگه گفت که خب حالا هر وقت خواستم بهت میگم جداشی، خلاص شد، دیگه نیست. یعنی ولایتش ابتدایی است. در اون آنی که فهمید که عبدش زن گرفته، به عبد اگر گفت که عبد جدا شد، این طلاق اصلا که احتیاج به صیغه طلاق عبد نداره، این طلاق عبد. عبد باید جدا بشد. البته تو روایت دیدیم گفت مهر زن را باید بده، مهر زن پایمال نمیشه، حق زن داده میشه. حالا مولا یا خود عبد قاعدتا، بله بفرمایید که خود عبد باید پرداخت کند، کاری به مولا قاعدتا نداره، هر وقت پیدا کرد باید بده. خیلی خوب. بنابراین اگر گفت جدا شو، پس اصلا در صحت نکاح مشروط به اذن مولا نیست. شاهدشون روایاتیست که میگه آقا عبدی زن گرفته، مولا هم فهمیده زن گرفته، اما لاسی بیر گذاشت، هیچی بهش نگفت. حالا که میاد کار میکنه، میبینه این شل کار میکنه، صبحی زود میمید، حالا صبح ساعتی ده میاد، گفت این فکر کنم رفته یه جا زنگ گرفته دیگه، شل کار میکنه مثل قبل، سفنی کمره شل شده، ساعتی ده ما اینا میاد. گفتن بله آقا زنگ گرفته. خب و این چیزی نکن، میگن همین سکوت مولا رضایتش، همین که ساکت شد، لا سیویل گذاشت، رو خودش نیورد، این رضایت، این نکاسهیه. معلوم میشد تنها چیزی که مولا دارد یه ولایت بر طلاق دارد، ولایت بر طلاق عبد، که هرگاه خواست میتواند زن عبدش تا هرگاه، یعنی ابتدایی فقط، زن هر وقت مطلع از نکاح عبد شد، علا نحو ولایت ابتدایی و نه استمراری، میتواند زن عبد رو طلاق بده، بگه طلاقش هم اینجوریست، نه اینکه بگد برو طلاقش بده. تو روایت از امیرالمومنین داره اگر گفت برو طلاقش بده دیگه نمیتونه، این طلاق نیست دیگه، اصلا تایید نکاحه. چرا؟ چون اگه گفت برو زنتو طلاق بده یعنی من ازدواج قبول کردم، حالا خودت برو طلاقش بده.
ابتدایی نیست.
آنبارکلا ابتدایی. بنابراین فرمودن اگه اینا گفت نمیتوند دیگه طلاق بده، چون نکاح قبول کرد. اگر نکاح قبول کرد دیگه طلاق به عهده مولا نیست، دیگه خود عبد باید طلاق بده. وقت عبد اگه میخواد طلاق میدن، نمیخواد نمیدن. آخرش
صحت نکاح مشروطه به همه جازه.
نه فرق پیدا که عرضی ما اینه. ما داریم میگم مجموعه روایات رو که شما در نظر بگیرید، اصلا نکاح عبد مشروط به اذن مولا نیست. عبد هم مثل بقیه مردم زن میخواد میره میسه، نکاحش هم صحیح. تنها تو ولایت هم همین رو
گفته. اگر مثلا مولا بگه آب نخور، عبد ها چکار کنه؟
چابش هم میخوره، نمیشن بیمیره که نمیشه بیمیره. یه اموریست مثل بگه مولا نفس نکش، نکشه بیمیره. خب اینا چیزایی نیست که استیزان احتیاج داشته باشه. نفسشو میکشن، آبشو میخورن، غذاشو میخورن. خب یکی دیگه چیزاش اینه که زن میخواد. خب زن میخواد، همه زن میخواد، این هم زن میخواد، میره زن میسونه در جامعه فرمون. بنابراین اون چیزی که فقط برای مولا هست ولایت در طلاق ابتدایی طلاق زن عبد. اگر نمیدونست و فهمید عبدش زن گرفته، یه ولایت در طلاق ابتدایی داره. شاهدش این روایت که برای شما میخونم، 21 جلد 21 صفحه 118 حدیث اول باب 27 از ابواب نکاح عبید و امام. محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب، سند صحیحه، ابن محبوب هم ثقتون. ان بنان ابن محمد حسن موسی ابن قاسم ثقتون، علی ابن جعفر ثقتون. بنابراین این روایت میشه حسنه. ان اخیه موسی ابن جعفر، ان ابیه، ان آبائه، ان علی علیه السلام، انه اتاه رجل به عبده. یه مردی چی کار کرد؟ عبدش رو آورد پیش امیرالمومنین. فقال ان عبدی تزوج بغیر اذنی. گفت آقا این عبدی من بی اجازه رفت زن سده. فقال علی لسیدهی، به صاحب، به مولا گفت فرق بینهما. فرمودن جدایی بنداز تو، فرق بینهما، بینشون جدایی، یعنی طلاق به ید توست، جدایی بنداز. فقال السید لعبده یا عدو والله طلق. مالکه به عبدش گفت دشمن خدا برو طلاقش بده. فقال له علی علیه السلام کیف قلت له، چی گفتی؟ قال قلت له طلق، گفتم برو طلاقش بده. قال علی علیه السلام للعبد اما الان فان شئت فطلق. فرمودن خرابش کرد، اگه میخوای حالا برو طلاقش بده. چون وقتی گفت طلق یعنی برو خودت طلاق بده، یعنی من نکاح قبول کردم، برو امرت میکنم. طلاق کیه؟ ولی وقتی است که نکاح رو شما قبول کنی. قبول کردم، حالا برو طلاقش بده. امیر گفتن بهش، به عبده، حالا که اینجور بهت گفت دیگه میخوای، فا انشعت فطلق، یعنی اگه هم نمیخوای و انشعت فامسه. فقال سید یا امیر المومنین، تو که خراب کردی ما رو. پس چی تو شد؟ گفت یا امیر المومنین امر کانه به یدی، گفتی در اختیار توه، فجعلته فی ید غیری، اما حالا گذاشتیش دست عبد. به عبده گفتی میخوای برو طلاق بده، میخوای نده، چی تو شد؟ ما نفهمیدیم. قال امیر علیه السلام فرمودن ذالک لانک حین قلت له طلق اقررت له بالنکاح، وقتی امرش کردی برو طلاق بده طلاق کیه؟ وقتی که نکاحی باشد. اقرار به نکاح کردی، وقتی اقرار به نکاح کردی دیگه طلاق به یاد تو نیست. پس از این روایت نص در مطلبی است که ما داریم ادعا میکنیم. میگم مجموع روایات رو که شما در نظر بگیرید، اصلا نکاح عبد در اختیار مولاش نیست، احتیاج به استیزان از مولام ندارد. بله مولا ولایت ابتدایی در طلاق زوجه عبد دارد. همون وقت که فهمید عبدش زن گرفته، علا نحو ابتدا میتوند فرق بینهما، جدایی بندازد بینشون. و این جدایی مولا گفت، میگد بهش جداشین. خب همین که گفت از هم جداشین، این طلاق است. اما اگه گفت طلق، به لفظ طلاق بگد این جداشین، یعنی من نکاح را قبول ندارم، از هم جداشین. این ولایت هم ابتدایی است، یعنی در آنی که فهمید میتوند اعمال کند این ولایت خودشو. 3 سال بعد که 3 سال اسم میدوند این زن داره، بعدی 3 سال بخواد این ولایت رو اعمال کند، نه این ولایت استمراریه نیست. پس اصلا سر بی صاحب داریم میتراشیم، احتیاج به استیزان بفرمایید.
میگم بگین ایشون حد جدایی
نه حد طلاق، اشکالی نداره. حالا ولایت بر طلاق ابتدایی، اونم نه با لفظ طلاق، به لفظ جداشین، یا خودش بگه من طلاق گفتم همسر تو را، اما تو طلاق بده همسرت را، نه. و صلی الله علی محمد و آله.